بسم الله الرحمن الرحیم. رساله طلب و اراده مرحوم اصفهانی، صفحه 11، سطر 23. و منها ان منات اختیاریت الفعل صدور الفعل لاجل خیریته و الاضطراری به خلافه. گفتیم اراده این علم نیست. اگر هم حکما اراده رو به معنای علم به اصلح قرار دادن، سببی داره، و الا اونها هم معتقد نیستن که اراده همان علم است. بعد به مناسبت قول بعض معاصرین رو شروع کردیم که ایشون می‌فهمیدن اراده علم به منفعته، یعنی مقابل قول ما قائل بودند. اراده رو عبارت می گرفتن از علم به منفعت. برای مدعاشون دلائلی داشتن که ما دو تا از اون دلائل خوندیم و رد کردیم. حالا دلیل سوم می خوام بخونیم که آخرین دلیل ایشونه. دلیل سوم بیانش اینه، ملاحظه کنید، می خواد ثابت کنه که اراده عبارت هست از علم به منفعت و یک صفت نفسانی جدای از علم نیست. دلیلش اینه، ابتدا فعل اختیاری رو بیان میکنه که فعل اختیاری چه نوع فعلیه. بعد میگه اگر اراده رو به معنای علم منفعت بگیریم، اختیاری بودن فعل کاملا روشنه. اما اگر اراده رو صفت نفسانی بگیریم، فعل ممکنه غیر اختیاری باشه ولی ما او رو اختیاری بنامیم، یعنی خلط میشه بین اختیاری غیر اختیاری. و چون فعل اختیاریه، باید ما فعل اختیاری رو طوری تعریف کنیم که اختیاری بودن فعل برقرار بمونه. برقرار موندنش به اینه که ما اراده رو به معنی علم بگیریم. توضیح بحث اینه، چه فعلی رو ما میگیم فعل اختیاری؟ فعلی که به خاطر خیریتش انتخاب شود، این فعل اختیاریه. یعنی شما در فعل اختیاری فعل رو انتخاب میکنید. چرا انتخاب میکنید؟ چون خیر میبینیدش. حالا چه خیر واقعی باشه چه خیر واقعی نباشه، ولی به نظر شما خیر میاد که انتخابش میکنید. پس فعل اختیاری یعنی فعلی که به خاطر خیریتش انجام میگیره، در مقابل فعل اضطراریه که ما در فعل اضطراری به خیریت کار نداریم. این فعل باید انجام بشه، چه برای من خیر باشه چه نباشه. حتی مریضی مثلا بر من عارض میشه، ولی من مریضی رو خیر نمیبینم، ولی محکوم به این فعل میشم. این میشه فعل اضطراری که من انتخابش نکردم، بلکه انجام گرفته در من بدون اراده و بدون اینکه من به خیریتش معتقد باشم. این ابتدا ایشون اینجوری فعل اختیاری رو معنا میکنه و فعل اضطراری رو میگه مخالف فعل اختیاریه. بعد اینطور میگه، میگه اگر این مستدل میشه، میگه اگر شما اراده رو به معنای علم به منفعت بگیرید، تا وقتی علم به منفعت دارید اراده دارید، و علم به منفعت یعنی علم به خیریت. پس تا وقتی علم به خیریت دارید اراده دارید. وقتی که علمتون به خیریت باطل میشه، ارادتون باطل میشه و فعل انجام نمیدید. این چنین فعل اختیاری میشه، چون مادامی که شما علم به منفعتش دارید، یا به تعبیری دیگه علم به خیریتش دارید، انجامش میدهید. به محضی که علم به خیریت قطع میشه، یعنی اراده قطع میشه. وقتی اراده قطع شد انجامش نمیدید. پس فعل اگر بخواد صادر بشه، اختیارا صادر میشه. اون وقتم که اختیار ندارید، اراده ندارید، فعل صادر نمیشه. پس این فعل همیشه به اختیاری بودنش متصفه، زیرا اون وقتی که دارین صادرش میکنید علم به خیریتش دارید، اون وقتم که علم به خیریت ندارید صادرش نمی کنید. پس این فعل هر وقت بخواد صادر بشه اختیاراً صادر میشه، میشه فعل اختیاری. اما اگر اراده رو به معنی صفت نفسانی دیگر گرفتید، این چنین اتفاق میفته که علم به منفعت دارید، اراده میکنید، چون اراده با علم منفعت بنابراین فرض فرق میکنه، علم منفعت دارید، اراده میکنید، انجامش میدید، این فعل میشه اختیاری. اما یه جا پیش میاد که شما علم منفعت ندارید، یعنی علم به خیریت ندارید، اونجا چون اراده غیر از علم به خیریت میتونید اراده کنید و انجامش بدهید. دقت کنید، اینجا نکته مهم اینجاست که شما علمتون به منفعت این اراده نیست، اراده صفت دیگری است. تو این فاز داریم بحث میکنیم. شما الان علم به خیریت داشتید، این کارو انجام دادید، حالا علم به خیریت دیگه ندارید، این کارو میخواد ادامه بدین، دیگه علم به خیریت ندارید، آیا اراده میکنید انجامش بدید یا نه؟ اگر اراده همون علم به خیریت بود، چون علم به خیریت نمیاد اراده هم نمیاد، وقتی اراده نمیاد فعل انجام نمیشه. اما وقتی شما فعل رو غیر از اراده رو غیر از علم میگیرید، وقتی علم به منفعت فوت میشه درباره این کار دیگه علم منفعت حذف میشه، اراده هم حذف میشه. اما اگر اراده غیر از علم به منفعت بود، ممکنه علم منفعت حذف بشه ولی اراده باقی باشه. وقتی این اراده باقی باعث میشه که من فعل انجام بدم، وقتی فعل انجام دادم، فعل انجام گرفته بدون علم به خیریت، یعنی فعل انجام گرفته بدون اینکه فعل اختیاری باشه، در حالی که مطمئن فعل اختیاری است. پس اگر شما اراده رو غیر از علم منفعت یا علم به خیریت قرار بدید، لازمش اینه که بعضی از افعال اختیاری از شما صادر بشه در حالی که اختیاری نیست، یعنی در حالی که علم منفعت یا علم به خیریتش ندارید. و این غلطه، هیچ وقت فعل چه اختیاری باشه از شما بدون اختیار صادر نمیشه. پس حتما باید اراده رو به معنی علم منفعت بگیرید که وقتی علم منفعت فوت شد، اراده فوت بشه و فعل انجام نشه. این دلیل سومیشون، دلیل سومی مستدل که فعل اختیاری عبارت از چنین فعلی و این فعل اختیاری بودنش در صورتی است که اراده به معنی علم منفعت باشد، و الا اگر اراده به معنی علم منفعت نباشد، درست این فعل احیانا اختیاری است ولی احیانا در احیان دیگری اختیاری نیست. چرا نمیخواد ایشون بگه اونجا که شما علم به خیریت دارید اراده هم دارید؟ میگه همون علم به خیریتتون اراده است. اون وقت بعد حالا الان ما که نمیخوام حرفشون اثبات کنیم، ولی شما بفهمید یه اشکال دیگه هم داره با اون، اینه که عینیت اراده و علم رو اثبات نکرد، فقط تلازم این دوتا رو اثبات کرد. بله، حالا اگه یه اشکال دیگه هم برایشون وارد کنید که به نفع ما تموم میشه، هرچی بیشتر کلامش رو رد کنید ما استفاده بیشتری میبریم. صفحه 11 است، این سطر 23. و منها از جمله ادله‌ای که این آقا القا کرده تا ثابت کند که اراده همون علم به منفعت است، این است که منات اختیاریت فعل صدور فعل لعجل خیریتهی هست، یعنی اگر فعل رو ما خیر دیدم انجامش میدم. این چنین فعلی که به خاطر خیریتش داره انجام میشه میشه فعل اختیاری، که من میتونم ترکش کنم، از خیریتش بگذرم، میتونم انجامش بدم و خیریتش رو استفاده کنم. این چنین فعل اختیاری است. ولی اضطراری به خلاف هی، به خلاف اختیاری است. یعنی در اضطراری من فعل رو انجام نمیدم به خاطر اینکه خیر دارد، بلکه به خاطر اینکه گردنگیر من شده، نمیتونم ازش رها بشم، دارم انجامش میدم. خب تا اینجا ایشون فعل اختیاری رو معنا کرد. حالا میخواد بگه فعل اختیاری در صورتی اختیاریه که اراده به من علم منفعت باشه. اگر اراده من علم منفعت نباشه، این فعل اختیاری ممکنه یه جا هم غیر اختیاری شود، در حالی که فعل اختیاری همیشه باید اختیاری باشد. فإن کانت الاراده، اگر اراده اعتقاد به نفع و خیریت باشد، اراده رو به این معنا بگیرید چنانچه ما معتقدیم، این مستدل میگه چنانچه ما معتقدیم، فلا اشکاله، اشکالی پیش نمیاد. یعنی لازم نمیاد که فعل ارادی بشود غیر ارادی. چرا اشکال پیش نمیاد؟ لصدور المراد به تبع خیریت علتی علم بها، چون مراد که اون فعله صادر شده به خاطر خیریتش، خیریتی که دانسته شده، چون علم به نفع و خیریتش داشتم انجامش دادم. پس فعل اختیاری بازم اختیاریه، از اختیاری بودنش در نیامد. اما لو کانتون اراده صفت نفسانیتن، یه صفت نفسانی باشد غیر از علم به منفعت، در این صورت فصدور الفعل به واسطه تلک صفه و این انقلب، صدور فعل مبتداست، به واسطه رو خبر بگیرید. فصدور الفعل به واسطه تلک صفه، در صورتی که اراده صفت نفسانی باشد و غیر از علم به نفع باشد، فعل با اراده صادر میشه، یعنی به واسطه تلک صفه صادر میشه، نه به خاطر علم صادر بشه، به خاطر اراده داره صادر میشه. اما لو کانت این اراده صفت نفسانیه، پس صدور فعل به واسطه این صفت است، به واسطه این صفت فعل صادر میشود و این انقلب، این وصلی است. ولو اون که علم به صلاح منقلب شود به علم به فساد، یعنی من یقین کنم که این کار بده، کار فاسده، بازم اراده دارم، چون اراده به من علم به منفعت نبود که بگید چون علم به منفعت رفت پس اراده رفت، بلکه علم به منفعت از بین رفته، اراده باقی مونده. وقتی اراده باقی مونده میتونم فعل رو با اینکه علم به فسادش دارم انجام بدم. وقت فعلیست که بدون علم به خیریت صادر شده، یعنی فعلیست که دیگه خیر نیست، یعنی فعلیست که اختیاری نیست، در حالی که این فعل اختیاری هست، اما شما اراده رو وجور معنا کردید، لذا فعل ارادی رو غیر ارادیش کردید. فلا یکون الفعل اختیاری، فلا یکون لازمش اینه که فعل اختیاری دائما صادر به تبع خیریت فعل نباشه. یعنی فعل اختیاری اون وقتی که به خاطر خیریتش میاد فعل اختیاری باشه، اون وقتی که به خاطر فعلیتش، به خاطر خیریتش نمیاد، فعل اختیاری نباشه. پس این فعل دائما اختیاری نیست، یا دائما به خاطر خیریت صادر نمیشه. اختیاری هست ولی دائما به خاطر خیریت صادر نمیشه. یکی از دو اشکال پیش میاد، هر دو اشکال یکیه، در واقع دو جور بیان داره میشه. یه وقت میگید لازم میاد که این فعل اختیاری نباشد، چرا؟ چون به خاطر خیریتش انجام نمیشه، اینو من از خارج گفتم. یه وقت هم نمیگید که فعل اختیاری هست ولی به تبع خیریتش انجام نشده، وقت این باعث میشه که شما با که معنایی که برای فعل اختیاری کردیم نپذیرید، چون فعل اختیاری اون بود که به خاطر خیریتش انجام میشد. حالا ما داریم میبینیم فعلی اختیاری ولی به خاطر خیریتش انجام نمیشه. اینم یه بیان دیگر که ظاهر عبارت این بیان رو نشون میده. اونی که من از خارج گفتم اونم خوب بود، اینم که ایشون میگه خوبه، و هر دو بیان یک اشکال رو بیان افاده میکنه. جوابی که مرحوم اصفهانی میدن اینه که ما اراده رو که صفت نفسانی میگیریم چطوری معنیش میکنیم؟ حالا ما اراده رو علم به خیر نمیگیریم، اراده رو علم به خیر قرار نمیگیریم، ولی چی معنیش میکنیم؟ میگیم که اراده، میگیم اراده عبارت هست از شوق مؤکد. ما اراده رو که هر جور دلون بخواد معنی نمی کنیم. اگر اراده رو این علم به منفعت نگیریم معنیش می کنیم که اراده شوق مؤکده. خب حالا آیا شما ادعا کردید که وقتی من علم به خیریت رو از دست میدم علم به فساد فعل پیدا میکنم، با اراده میتونم این علم فاسد، این فعل فاسد رو انجام بدم، فعلی که به نظر من خیر نیست انجام بدم؟ ما جواب میدیم نه، هیچ وقت ما فعلی رو که علم به خیریتش رو از دست دادیم انجام نمیدیم، چون نسبت به این فعل شوق مؤکد نداریم، نسبت به این فعل شوق مؤکد نداریم. اگه شوق مؤکد نداشتیم اراده نداریم، انجام نمیدیم. شما گفتید اگر ما علم به خیر نداشته باشیم انجام نمیدیم. ما میگیم بله درست انجام نمیدیم، ولی به خاطر اینکه نسبت به این فعلی که خیریتش روشن نیست شوق مؤکد نداریم. همونطور که علم به خیر نداریم شوق مؤکد هم نداریم. علم به خیر هم با شوق مؤکد دو چیزه، هر دوش نفع میشه. پس این که شما گفتید اگر اراده صفت نفسانی باشد ما این فعلی رو که علم به خیریتش رو از دست دادیم انجام میدیم، اشتباه کردیم، ما انجام نمیدیم. بنابراین این فعل که فعل اختیاری است از ما صادر نمیشه، پس تو اختیاری بودن خودش باقی میمونه. اینطور نیست که فعل بشه غیر اختیاری، فعل میشه اختیاری، و چون من درش خیر نمیبینم شوق مؤکد ندارم، اراده ندارم و انجامش نمیدم. روشن مطلب. و فیه معرفت، آنچه شناختی این بود که نه تنها شوق مؤکد باعث حدوث اراده و حدوث فعل است، بلکه باعث بقا اراده و بقا فعل نیز هست. یعنی اگه شوق مؤکد باقی نماند اراده باقی نخواهد موند، اراده باقی نمونه فعل صادر نمیشه، فعل ادامه پیدا نمی کنه. و فیه معرفته ان بقای شوق مؤکد نفسانی تابع بقای تصدیق به فایده است که عائد به فاعل است. العائده یعنی العائده الی الفاعل، اون فایده‌ای که به فاعل عود می کند اگر مورد تصدیق باشد، فاعلی که چنین تصدیقی دارد این فعل انجام می دهد، ولی اگر این فایده فوت شود تصدیقی به این فایده فوت می شه، بهرن فاعلم این فعل انجام نمی ده. کما این که حدوث این شوق تابع حدوث این تصدیقی به فایده است، شوق با تصدیق به فایده میاد، با تصدیق به فایده باقی میمونه. بنابراین اونجایی که من تصدیق به فایده رو از دست میدم در واقع شوق از دست داده میشه. شوق که از دست داده شد اراده از دست میره و دیگه من کار رو انجام نمیدم. فلا یقل بقای ارادهی که محصل فعل است، لا یقل این بقا مع انقلاب العلم بالصلاح الی العلم بالفساد. اگر علم به صلاح منقلب شود به علم به فساد، معنا نداره که اراده باقی بمونه تا شما بگید که من با این اراده باقی مونده فعل انجام میدم و قهرن فعلی است که بدون خیریت انجام گرفته و میشه فعل غیر اختیاری. این مشکلات پیش نمیاد. من اصلا فعل انجام نمیدم، چرا؟ چون شوق مؤکد نداره. بعد ایشون میفهمد که ما با فرض این که شما فعل اختیاری رو درست معنا کردید براتون اشکال کردیم. ولی فعل اختیاری معنای دیگر دارد که ما در آینده بهش اشاره خواهیم کرد. پس دو تا اشکال بر شما وارده. یکی این که فعل اختیاری رو اونجوری که باید تفسیر کنید تفسیر نکردید. اشکال دوم اینه که سلمنا که تفسیرتون درسته، ولی این چنین نیست که بعد از این که علم به صلاح عوض میشه من هنوز اراده رو داشته باشم تا اشکال شما وارد بشه. پس دو تا اشکال بر این آقا داریم، یکی تر تفسیری که برای فعل اختیار آورده، یکی هم در این که برفض تفسیر رو قبول کنیم اون محضوری که گفتی پیش نمیاد. گفتی اگر اراده رو صفتی غیر از علم بدانیم محضور پیش میاد، ما میبینیم نه اون محضور پیش نمیاد. تتمتو بخونم دیگه. ببینم بخونمش. اراده رو تقسیم می کنن به دو قسم، یکی اراده تکوینی یکی اراده تشریعی. حالا بحث ما در اتحاد و مغایرت طلب و اراده است که این دوتا مغایرن یا متحدن. طلب رو بخوام معنا کنیم میبینیم تقریبا همون اراده تشریعیه. حالا بعدش باید اینا بیان بشه بعدن. لذا احتیاج هست که ما اراده تشریعی رو بیان کنیم. تقسیم کم میکنیم اراده رو به تکوینی و تشریعی و اراده تشریعی رو باید بیان کنیم. چون تقریبا میشه گفت عمده بحث ما در اراده تشریعیه. حالا ایشون اراده تشریعی در اینجا بیان میکنه. در تبیین مطلب میفهمد اراده تکوینی اراده است که به فعل خود مرید تعلق میگیره. اراده تشریعی اراده است که به فعل خود مرید تعلق نمیگیره، به فعل اون انسانی که مرادون من هست تعلق میگیره. ما یه مرید داریم، یه مراد داریم، یه مرادون من داریم. من وقتی به شخصی میگم این کار رو انجام بده من میشم مرید، اون کار میشه مراد، اون شخصی هم که من بهشون کار رو گفتم میشه مراد و منه. حالا ایشون میفهمد که در اراده تشریعی اراده مرید به فعل مرید تعلق نمیگیره، به فعلی که از مرادون من صادر می شود تعلق می گیره. مرادون من یعنی همونی که ازش خواسته شده که کاری رو انجام بدهد. این معنای اراده تشریعیه. اراده ایست که تعلق می گیرد به فعل مرادون من نه به فعل مرید. خب اما این یه مقدار مبهمه این تفسیر، لذا ایشون توضیح می ده. در توضیح توجه کنید این چنین میگه: وقتی مولایی به عبدش امر میکنه، حالا یا یه مساوی نسبت به مساوی دیگه التماس میکنه، یا یه انسانی که پایینه نسبت به اون موجودی که بالاست دعا میکنه، فرق نمیکنه. حالا امر امر واقعی باشد یا التماس باشد یا دعا باشه فرق نمی کنه. همین که آدم چیزی می خواد طلب می کنه. این سه جوره که من مثلا شخصی به عبد خودش می خواد دستور بده. البته توجه کنید من قبل از این که بحث شروع کنم اینو اشاره بکنم که ایشون در آخر بحث اشاره میکنه بحث ما فعلا در اراده تشریعی خداوند نیست، بحث ما در اراده تشریعی انسان هاست. لذا در وقت توضیح یه چیزایی میگیم که به خدا نمیتونیم نسبت بدیم. مثلا اینکه فایده کار او به این آمر برمیگرده، هیچ وقت فایده کار ما به خدا بر نمیگرده. بنابراین ما در اینجا اصلا بحث در اراده تشریعی خداوند نداریم، بحثمون در اراده تشریعی است که در بین خود ما انسان هاست. مثلا اراده تشریعی مولا نسبت به عبدش. مثال به مولا عبدم من میزنم که مطلب روشن بشه. سه تا حالت داره. حالت اول اینه که این مولا عبدش رو امر میکند تا کاری رو اون عبد انجام دهد. منفعت اون کار به مولا میرسه، منفعت خود کار به مولا میرسه، کاری که عبد میخواد انجام بده. این یه حالت. حالت دوم اینه که مولا به عبدش امر میکنه، کاری که عبد انجام میده منفعتش به خود عبد میرسه، به مولا نمیرسه. اما این دستوری که مولا میده، این دستور منفعتی داره که به خود مولا میرسه. مولا دستور میده، عبدو تحریک میکنه، فایده تحریک به مولا میرسه. ولی عبد وقتی تحریک میشه و کارو انجام میده، فایده اون کار به عبد میرسه. این شد دوتا. در فرض اول فایده کار به مولا میرسید، در فرض دوم فایده کار به عبد میرسه، فایده تحریک عبد به مولا میرسه. که این دوتا به هم فرق دادن، فرقشون هم روشنه. فرض سوم هم داریم که مولا هیچ فایده ای نمیبره، نه فایده از تحریک میبره، نه فایده از اون کاری که این عبد انجام میده میبره. این سه تا حالت وجود داره. در جایی که مولایی به عبدش دستور میده، یکی از این سه حالت هست. در حالت سوم مرحوم اصفهانی میفهمد اصلا مولا دستور نمیده، نه که دستور میده به این حالت سوم، اصلا دستور نمیده. وقتی میبینه هیچ فایده‌ای به خود مولا نمیرسه، نه اون کاری که عبد انجام میده فایدهش به عبد به مولا میرسه، نه این تحریک عبد برای مولا فایده‌ای داره، خب هیچ اقدامی نمیکنه، عبد رو تحریک نمیکنه. اینجا اصلا اراده‌ای از مولا متمشی نمیشه که بحث کنیم این اراده تکوینی یا تشریعی. اصلا اراده نمیکنه، امری هم نمیکنه. این روشنه. این ایشون یعنی مرحوم اصفهانی فاز دوم قرار میده، من سوم قرار دادم، ایشون دوم قرار میده. بعد درباره اون دو تا دیگه بحث میکنه. اونجا که مولا امر میکند یا به تعبیری تحریک میکند و این تحریک باعث میشه که عبد فعلی انجام دهد که فایده فعل به مولا میرسد، اونجا امر مولا امر تشریعی است. و اراده مولا چی؟ ارادهش که به اون مراد تعلق گرفته تشریعی است، ارادهش به تحریک عبد تکوینی است. تحریک عبد فعل خود مریده، لذا اراده این فعل خود مرید میشه اراده تکوینی. اما اون کاری که عبد انجام میده، کار مولا نیست، کار عبده. اراده مولا نسبت به اون فعل چون مربوطه به چون فعل فعل خود مرید نیست، اراده مولا نسبت به اون فعل میشه اراده تشریعی. گفتیم که اگر اراده کند فعلی رو که کار خودش نیست میشود ارادهش تشریعی، اما اگر اراده کند فعلی که کار خودش هست ارادهش میشه تکوینی. این اگر اراده کند تحریک رو این اراده میشه اراده تکوینی. اگر اراده کند اون فعلی رو که عبد بعد از تحریک میخواد انجام بده، این اراده میشه اراده تشریعی. و این آدم دوتا اراده داره. این مولا در وقتی داره عبد رو تحریک میکنه به کاری، دوتا اراده داره، هم تحریکش با اراده است، هم توقع دارد که اون عبد فعل رو انجام بده، اینم توقع میشه اراده. پس هم اراده میکنه تحریک رو، هم اراده میکند اون فعلی رو که عبد میخواد انجام بده و فایدهش برمیگرده به مولا. این ارادهش نسبت تحریک میشه اراده تکوینی، اراده این مولا نسبت به اون فعل عبد میشود اراده تشریعی.
واسطه اینجا بی واسطه،
اینجا
با واسطه
بر دیگه. این به تعبیر خودشون اگر فعل خود مرید باشه اراده مرید میشود تکوینی، اگر فعل فعل غیر مرید باشد فعل مرادون من باشه اراده این مرید میشود تشریعی. حالا شما اسمشو واسطه گذاشتی، ایشون به این صورت، شما به اون بیان، ایشون به این بیان گفت. اما اون فرض دیگر که اراده نمی کند فعل عبد رو، چون برش فایده نداره، اراده میکند تحریک عبد رو، چون اون فایده دارد، چون اون فایده داره براش. اون فعل عبد براش فایده نداره، تحریک عبد براش فایده داره. اینجا چه اراده چیگونه است؟ اراده ای که تعلق گرفته به تحریک میشه اراده تکوینی. اراده ای هم به فعل عبد تعلق نگرفته، چون فایده ای در فعل عبد نمی دیده، مولا فایده ای در فعل عبد نمی دیده، لذا ارادهش رو به فعل عبد اصلا تعلق نداده. پس اراده تشریعی در این فصل اصلا وجود نگرفته. فقط یه دونه اراده برای مولا هست، اون اراده تکوینیه. اراده به تحریک عبد دارد و اون اراده اراده تکوینیست. در فصل قبلی اینطور بود که هم اراده به تحریک داشت، هم اراده به فعل داشت. میگم من تو رو تحریک میکنم که اون فعل رو انجام بدی که نفش بیاد تو پیش من. مولا میگفت به عبد، تو دلش میگفته به حالا این تو نبود که تصریح کنه، به عبد میگفت این من تو رو تحریک میکنم که فعل رو انجام بدی و نفع فعل بیاد پیش من. در اینجا هم اراده داشت تحریک رو، هم اراده داشت اون فعلی رو که عبد انجام میده. ارادهش نسبت به تحریک میشد تکوینی، نسبت به اون فعل میشد تشریعی. اما در این فرضی که الان داریم مطرح میکنیم، این فقط اراده دارد فعل رو، فعل خودش رو که تحریکه، چون از اون تحریک استفاده میبره، از فعل عبد استفاده نمیبره. پس نسبت به فعل عبد اراده ای نداره، نسبت به تحریک فعل خودش اراده داره. بنابراین اراده میشود اراده تکوینی و این چنین امری از اراده تشریعی خالیه. در اون فرضی که اول گفتم، که گفتم نه تحریک برای این مولا فایده داره نه اون فعل فایده داره، در این فرض که اصلا مولا اراده نداشت، نه تکوینی نزد نشت تشریعی. پس سه تا فرض رو مطرح کردیم. در یه فرضی مولا نه اراده تکوینی داشت نه اراده تشریعی، اینجا اصلا تحریک نمی کنه. در یه فرض اراده تکوینی داشت تشریعی نداشت، در یه فرض هم هر دو داشت و ما تعیین کردیم. حالا می فرمایید آیا جایی تصور می شود که نه تحریک فایده داشته باشد نه فعل صادر از عبد برای مولا فایده داشته باشه؟ بله پیدا می شه. در اون چنین حالتی اصلا امر حاصل نمی شه، اصلا امر نمی کنه، مولا امر نمی کنه. یه جا هست که می بینه اگه امر کنه هیچ چیزیش نمیاد، نه از تحریک این عبد استفاده می بره نه از فعلی که از اون افساده میشه استفاده میبره. خب اصلا در چنین حالتی اصلا اراده نمیکنه، امرم نمیکنه، چیزی لغوی بیش نمیاد، چون امری ساده نشده، اصلا اراده وجود نداره، نه تکوینی نه تشریعی. اما در یه جا که فایده بر تحریک مترتب میشه اراده تکوینی است، تشریعی نیست. یه جا فایده بر فعل مترتب میشه، اینجا اراده تشریعی نسبت به فعل هست، اراده تکوینی نسبت به تحریک هست. تمام اینا رو جمع کنید، آخرش همین نتیجه گرفته میشه که اول گفتیم. اگر مرید به فعل خودش اراده داشته باشد ارادهش میشود تشریعی، اگر به فعل غیر اراده داشته باشه، نه اشتباه گفتم، اگر به فعل خودش اراده داشته باشه اراده میشه تکوینی، اگر به فعل غیر اراده داشته باشه ارادهش میشه تشریعی. اونجا هم که به فعل خودش و فعل غیر هیچ کدوم اراده نداره، کسا اراده نداره که ما بگیم تشریعی است تکوینی. این سه تا فرض ایشون در اینجا مطرح میکنه و با این سه تا فرض روشن میکنه که چه اراده تکوینی چه اراده تشریعی است. ولی اینو در فعل انسان انجام میده، در فعل خدا انجام نمیده، زیرا که در فعل خدا نمیشه گفت تحریک برای خدا فایده داره یا نه. اون فعلی که از ما صادر میشه برای خدا فایده داره، برای خدایشون از اینا فایده نداره. لذا نمیتونیم اینجوری وارد بحث بشیم که برای مرید تحریک فایده دارد یا فعل فایده دارد یا هیچ کدوم فایده ندارد. اینو در مورد خدا نمیتونی بگی، چون در مورد خدا نه تحریک برش فایده داره نه فعلی که از غیر صادر میشه فایده داره. ولی در اینا اراده تشریع و تکوینی رو خدا داره. پس معلوم میشه اراده تشریع و تکوینی در خدا باید یه جور دیگه معنا بشه، نه اینجور که ما معنا کردیم. این معنی که ما برای اراده تشریع و تکوینی داریم میگیم مال عباده، مال اله نیست. بله این داره مطرح میشه اینجا برای اینکه زمینه بشه برای مطرح کردن اراده تشریع خداوند. بالاخره ما وقتی اراده تشریع خدا رو میخوام بیان کنیم باید فرقش رو با اراده تشریع خودمون بگیم. اینجا تقریبا داره به فرق اشاره میکنه، مقدم است برای بحث بعدی. جا داشت که اراده تشریع خدا رو بیان کنه، میگه چون در ضمن نظر اشاعره اراده تشریع خدا رو توضیح میدم، اینجا دیگه توضیح نمیدم، ولی جاش همین جاست. یعنی جای اراده جای توضیح اراده تشریع خدا همینجاست، منتها چون در جای دیگه ایشون بیان کرده میگه اینجا بیانش نمیکنه. تتمتون، اراده منقسم میشه به تکوینی و تشریعی. چرا بین این دوتا مقابله انداختی؟ دقت کنید وقتی میگه تقسیم میشه، یه چیزی ما میخوام تقسیم کنیم بین اقسام مقابله میفته، چون میگن اقسام قسیم همند. قسیمن یعنی یه جا جمع نمیشند، با هم نمیسازند، بینشون مقابله است. حالا ایشون میگه این مقابله از کجا آمد، یعنی امتیاز از کجا آمد، چه امتیازی تکوینی با تشریعی دارد که شما این دوتا رو دو قسمی که قسیم هم و مقابل همان قرار دادید. مقابله از کجا در آمد، یعنی مقابل امتیاز چیست؟ دقت میکنید ایشون میخواد چی بگه؟ میخواد مقابل امتیاز رو بیان کنه، منتها میگه مقابل امتیاز مقابلش به اینه، مقابله به اینه، یعنی مقابل امتیاز اینه. مقابل امتیاز اینه که در تکوینی اراده تعلق میگیره به فعل مرید و در تشریعی اراده تعلق میگیره به فعل مرادون منه، نه به فعل مرید. ول مقابله، مقابله بین این دو قسم، یعنی مقابل امتیاز این دو قسم به این اعتبار است که اولا یعنی تکوینی تعلق میگیره به فعل مرید، خود مرید، و ثانی یعنی اراده تشریعی تعلق میگیره به فعل غیر، یعنی مرادون منه. تفاوت امتیاز اینه و به خاطر همین امتیاز است که ما بین این دو اراده مقابله درست کردیم. و توضیح المقام این است که فعل غیر یعنی مراد منه، اگر لهو بر این فعل غیر فایده‌ای باشد که عائد به شخص شود، مراد از شخص اینجا مریده، شخص یعنی مرید، غیرم یعنی مراد منه. شخص در مثال من یعنی مولا، غیر در مثال من یعنی عبد. اگر فعل غیر دارای فائده‌ای باشد که به مرید راجع است، فینبع اسم من الشوق الى تلک الفائده شوق الى فعل غیر. وقتی مولا شوق به اون فائده دارد، چون فائده بر فعل عبد مترتب است، قهرن شوق به فعل عبد هم پیدا می کند. ینبع سو از شوق به اون فایده شوق به فعل غیر. از چرا این شوق منبعث میشه؟ چون این فایده ای که عائد است الیه، یعنی عائد است الی شخص، این فایده مترتب بر این فعله. چون فایده مترتب بر این فعله و فایده مورد اشتیاقه، قهرن فعلم که منشأ فایده است مورد اشتیاق می شود. وقت این مولا به این فعل شوق پیدا می کنه، یعنی اراده پیدا می کنه. اما چه نوع اراده ای؟ و حیث این که فعل غیر به ما هو فعلون اختیاری خود غیر است و از طریق غیر اختیاری اون شخص مرید است، مستقیما اختیاری برای اون شخص مرید نیست. و حیث این که فعل غیر به ما این که فعل اختیاری برای غیر است، بلاواسطه مقدور شخص، یعنی مقدور برای مرید نیست، بلکه با واسطه امر، با واسطه تحریک مقدور مرید می شود. مرید تا امر نکنه فعل فعل غیره، فعل غیر که در اختیار مرید نیست، تا امر نکنه اون فعل در اختیارش نمیاد. با واسطه تحریک عبد این فعل در اختیار مولا قرار میگیره و الا مولا به این فعل قدرتی نداره. لیس بلا واسطه مقدور شخص، این فعل بدون واسطه مقدور شخص مرید نیست، بلکه با واسطه مقدوره. واسطه چیست؟ همون تحریکه، همون امره. بلکه این فعل مقدور شخص یعنی مرید هست به تبع بحث و تحریکی که به سمت این فعل می شود. ضمیر را توجه کنید، بحث و تحریک اله یعنی الفه. چرا به تبع این بحث، چرا به تبع این بحث و تحریک فعل غیر اختیاری می شود برای مرید؟ لحصول دائل الغیره هینهزن، هینهزن یعنی با این تحریک، با این بحث دائی و انگیزه برای غیر حاصل می شود و این غیر کار را انجام می دهد، یعنی با همین تحریک اون کار در اختیار شخص مرید واقع می شود. فلا محاله، چون چنین است، فلا محاله ینبعث لشخص یعنی مرید شوقون الا ما، یعنی الا تحریکی که، توجه کنید، شخص مرید شوق پیدا میکنه به تحریک، نه اینکه تحریک مشتاق مورد شوقش باشه. اون فایده‌ای که بر فعل مترتب میشه مورد شوقشه، ولی میبینه تحریک واسطه است برای رسیدن به اون فایده، لذا تحریک هم مورد شوقش قرار میگیره. فلا محاله ینبعث لشخص شوقن الا ما، یعنی شوقن الا تحریکی که موجب می شود حصول فعل رو اختیارن. و هو و ضمیر هو برمی گرده به مای ما یوجب، اونی که موجب فعل غیر است. اختیارن یعنی فعلی که از غیر صادر می شود به اختیار خود غیر. هو یعنی اون چه که موجب این فعل است، تحریک این غیر است الالفه، یا تحریک اون شخص است غیر را الالفه. زمین تحریکی رو میتونید به فاعل برگردونید، میتونید به فاعلی که مولاست یا به مفعولی که اون عبد برگردون. خب آیا اراده‌ای و شوقی که به این تحریک تعلق میگیرد اراده تشریعیه؟ میفهمد نه. اراده‌ای که به این تحریک تعلق میگیرد اراده تشریعی نیست، اراده تکوینیه، چون تحریک فعل خود مریده. اما اراده‌ای که به اون کار که صادر از تحریک است تعلق میگیرد، اون اراده میشود تشریعی. فل اراده تو تشریعی لیست ما تعلق بالبحث و تحریک، اراده تشریعی اون نیست که به بحث و تحریک تعلق گرفته. فإنهما یعنی بحث و تحریک از افعال خود این شخصند، زمینی توجه کنید، از افعال شخصند، این افعال مریدند. و اراده ای که به فعل خود مرید تعلق میره تکوینی نیست نه تشریعی. بله شوق، یعنی بلکه اراده تشریعی، بلکه اراده تشریعی شوقی است که تعلق گرفته به فعل غیر، اون فعلی که اختیاری غیره. اراده تشریعی متعلق به اون فعله، نه متعلق به تحریک و بس. تا اینجا صورتی رو گفت، صورتی که فایده مترتب است بر فعل، بر فعل عبد. اینجا مولا دو تا اراده دارد، یکی اراده تکوینی به بعث و تحریک، دوم اراده تشریعی نسبت به اون فعل. حالا صورتی رو میخواد بگی که نه تحریک فایده دارد و نه اون فعل فایده دارد. هنوز اون جایی که تحریک فایده دارد اونو مطرح نکرده، لذا تو این صورت دوم میگه فعل فایده ندارد، شما باید اضافه کنید که تحریک هم فایده ندارد. چون ایشون اون صورتی رو که تحریک بی فایده است هنوز مطرح نکرده، بعدن مطرح میکنه. تو این صورت دوم دیگه بحثی از فایده تحریک نیست، میگه فعل فایده ندارد. همین اندازه که فعل فایده ندارد، پس مولا اصلا اراده ندارد، یعنی اراده تشریعی ندارد، اراده تکوینی هم ندارد، چون تحریکش هم فایده ندارد. پس هر دو اراده منتفی است، اگرچه مرحوم اصفهانی اراده تشریعی رو داره منتفی میکنه، ولی اراده تکوینی هم اینجا منتفی است، چون بحث ایشون در اراده تشریعی بود، رفت سراغ اراده تشریعی و اراده تشریعی رو باطل کرد، ولی در واقع اراده تکوینی هم اینجا حاصل نشده. و اما اذا لم یکن لفعل الغیر فایده ای که آیدش به شخص مرید، فلا یقل، اصلا معقول نیست که شوق نفسانی پیدا کند این مرید به اون فعل. وقتی هم شوق نفسانی به اون فعل پیدا نکرد، شوق هم به اون تحریک هم پیدا نمی کنه. پس نه فعل مورد شوقش است که اراده تشریعی درست شود، نه تحریک مورد شوقش است که اراده تکوینی درست شود. فلا یقل انبعاث شوق نفسانی به فعل غیر هینه ازن، هینه ازن این در این هنگامی که مرید فایده‌ای در فعل مرادون من نمیبینه. بداهت ان شوق لایکونه به لدوین، چون شوق در اینجا بدون انگیزه است و شوق بدون انگیزه ما نداریم، پس اصلا شوقی در اینجا متمشی نمیشود. نه امرو بما یکون، اشاره به اون فرض دیگره که در فرض دیگر تحریک فایده داره برای مرید، اما اون فعل صادر از عبد، یعنی فعل صادر از مراد من، برای مرید فایده نداره. اینجا مرید فقط یک دونه اراده داره که تعلق گرفته به تحریک و اون اراده اراده تکوینی است. اراده ای که تعلق بگیره به فعل عبد نداره، یعنی اراده تشریعی نداره، که دیگه توضیحش دادن روشنه. نه امرو بما یکونو ایصال النفع الی الغیر به تحریکهی زا فایده. حالا به تحریکه نخونم این. نه امرو بما یکونو ایصال النفع الی الغیر زا فایده. این که مولا فعلی رو بر عبد واجب کند که نفع اون فعل به مولا نمیرسه، به عبد میرسه. این نفع فعل مال عبده، ولی این ایصال و تحریک نفعش مال مولاست. اینه داره الان مطرح میکنه. نه امرو بما یکون و ایصال و نفع الی غیر دارای فایده‌ای که راجع باشد الی شخص، یعنی الی المرید. اون ایصال که از تحریک حاصل میشه، از بعث حاصل میشه، برای مرید فایده داره. اما نفع او میخواد به غیر برساند که این نفع با تحریک این مرید حاصل میشود. حالا چه تحریکش به صورت امر باشد، اگر عالی داره به دانی رو تحریک میکنه، چه به صورت التماس باشد، اگر مساوی داره مساوی رو تحریک میکنه، چه به صورت دعا باشد، اگر دانی داره عالی رو تحریک میکنه. بالاخره تحریک به هر کدام از این سه قسم باشد، خود تحریک باعث میشود که عبد به فعلی که نافعه برای خودشه دسترسی پیدا کنه، ولی این نفع فعل عائده به مرید نمی شود، نفع اون ایصال عائده به مرید می شود. فهینه ازن ینبع سو شغل از مرید، ینبع سو شغل به ایصال نفع، یعنی میخواد نفع و برساند بلبعث و تحریک، یعنی میخواد نفع و به اون عبدش برسونه از طریق بحث و تحریکی که نسبت به اون عبد داره، و خود این بحث و تحریک برای خود مرید فایده داره. خب حالا این اراده تشریعیست یا نه؟ اراده ای که مولا نسبت به اون تحریک داره تشریعیست یا نه؟ میفهمد نه. ولا بچل عبد مثل حاضر اراده تشریعیتن، این چنین اراده ای که مولا نسبت به اون ایصال یا نسبت به اون تحریک دارد دیگه نمیتونه تشریعی باشه، زیرا متعلق این اراده ایصال و نفع الالغیر است به تحریک اون غیر. و هو یعنی این ایصال فعل خود مریده نه فعل غیر مرید، بنابراین اراده ای که تعلق به این چنین فعل میگیره تکوینی است نه تشریعی. پس مرید در چنین حالتی اراده تکوینی داره، اراده تشریعی نداره. خب سه تا فرض تو این عبارت ایشون بود، اگرچه مشخص نکرده بود فرضها رو، ولی با دقت مشخص میشن. در این سه فرض، در فرض اول برای مولا دو تا اراده بود، یکی تکوینی که تعلق گرفته بود به تحریک، یکم تشریعی که تعلق گرفته بود به اون فعلی که از این تحریک صادر میشه. دومین صورت اصلا اراده وجود نداشت، چون نه تحریک فایده‌ای برای مرید داشت، نه اون فعله که میخواست از عبد صادر بشه فایده‌ای برای مرید داشت، لذا مرید هیچ کدوم رو اراده نکرده بود، نه تحریک اراده کرده بود نه فعل اراده کرده بود، پس نه اراده تشریعی داشت نه اراده تشریعی. در سومی تحریک و اراده کرد چون فعل چون برش فایده داشت، تحریک و اراده کرد چون برش فایده داشت، نسبت به فعل او اراده نداشت، خواست اراده برای عبد ایجاد کند تا عبد فعل خودش را با اراده انجام دهد. نسبت به فعل عبد اصلا مولا اراده نداشت، نسبت به تحریک عبد اراده داشت و این اراده شما اراده تکوینی بود، تشریعی نبود. هازا کلهو فینا، تمام این حرفایی که ما زدیم در مورد خودمون بود، چه اراده تشریعی و تکوینی در مورد خودمون توضیح دادیم. اما فی الواجب تعالی اراده تکوینی چیست، اراده تشریعی چیست؟ فسیعتی تحقیق الامر فی تیل جواب ان استدلال الاشاعره، که اشاعره قائلن به این که طلب و اراده مغایرند، استدلالی هم دارن بر مغایرت، ما اون استدلالشون جواب میدیم، چون حرفشون رو قبول نداریم، استدلالشون قبول نداریم، استدلالشون جواب میدیم. در ضمن جواب از استدلال اشاعره اراده تکوینی و تشریعی خدا رو توضیح میدیم، چون در اونجا این اراده تکوینی و تشریعی توضیح داده میشه دیگه اینجا ما بهش نمیپردازیم. خب این بحث تموم شد، بحث بعدی دیگه در جلسه بعد انشاءالله میکنیم.